صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمد. در این شماره با مهدی شیرزاد از فیلمنامه‌نویسان فعال در سینما و تلویزیون ایران گفتگو می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
مهدی شیرزاد تا همین چند ماه پیش از فیلمنامه‌نویسان فعال سینما و تلویزیون ایران بود که نامش در میان نویسندگان آثار مختلفی از جمله سریال‌های راه بی‌پایان، عملیات 125، پرده نشین و فیلم‌هایی چون مزار شریف و پنهان دیده می‌شد. او در دو سال اخیر هم از نویسندگان سریال‌های شبکه نمایش خانگی از جمله سریال‌های خسوف و نوبت لیلی بود. آقای شیرزاد به تازگی در واکنش به تحولات سیاسی اخیر ایران را ترک کرده و در کانادا ساکن شده است. با او درباره فعالیت‌ها و تصمیم اخیرش گفتگو کردند. اولین سوالی که به ذهن هر کی میرسه اینه که شما در جریان اصلی ساخت فیلم و سریال در داخل ایران فعال بودین، چه شد که الان در خارج از ایران هستید و به نظر میرسه که احتمالاً دیگه به اون شکل قبلی فعالیت نداشته باشید؟
بالاخره برای هر کی یه لحظه‌ای پیش میاد که برمیگرده نگاه میکنه به زندگی و کارنامه خودش ببینه اصلا ارزشش داشت این کاری که میکرد یا نه. برای منم اتفاقات سال گذشته این تلنگر بود بهم که واقعا مثلا تا کی آدم باید تن بده به کار کردن تو شرایطی که مطلوب نیست. مثلا این پروژه‌ای که تولید میشه ارزش معنویشو داره؟ این پولی که در میاری میارزه به این که انقدر تن بدی به بد نوشتن؟ و به خاطر هم تصمیم گرفتم دیگه کار نکنم. شرایط هم طوری بودش که به این نچستم برای پسرم بهتره که یه مدتی از ایران دور باشه. این شد که تصمیم گرفتم از ایران برم.
درباره این نکته خب میدونیم که در طول 43 سال گذشته مجموع اتفاقاتی شبیه اون چیزی که در سال گذشته افتاد به نسبت‌های مختلف رخ داده. اما چه شد که اتفاق سال گذشته در واقع شما رو به این نتیجه رسوند، در حالی که خب تو کارنامه شما همکاری با چهره‌هایی هم هست که مبلغ و چهره شناخته شده ایدئولوژی حکومت جمهوری اسلامی یا مجموع ساختارهای اون هستن، از جمله مثلا بهروز افخمی، از جمله محسن علی اکبری و برخی چهره‌های دیگر؟ چطور اون موقع در واقع این تلنگر بهتون وارد نشد؟
من واقعا الان چون ابایی هم ندارم از گفتنش، من خودم و آدم اصلاح طلب میدونست، یعنی واقعا تا مدت‌های طولانی که شاید 20 سال باور داشتم که میشه با یه جور همکاری یه اصلاحاتی کرد و به تدریج شرایط رو اومد تغییر داد. خب شاید باید سنم میرفت بالا، تجربه هم بیشتر میشد که به این نتیجه برستم که این باور یا غلطه یا زمانش دیگه گذشته. هر چقدر من تلاش بکنم و سعی بکنم که با راه اومدن، با امتیاز دادن، با کار کردن، با گفتگو کردن طرف مقابل قانع کنم که نیاز به اصلاحات هست، ظاهرن که نه، یعنی قطعا هیچ اراده‌ای برای موضوع وجود نداره. این شاید یه مسیری بوده که من باید طی کردم. من نیاز داشتم برای اینکه این تجربه رو کسب کنم تا بفهمم که این اصلاحات قرار نیست رخ بده، حتی در زمان حکومت فعلی، در زمان حاکمیت رهبر فعلی قرار نیست اصلاحاتی رخ بده. اما چیزی که برای من نظر عاطفی خیلی رو من تأثیر گذاشت، چون من میرفتم تو خیابون، نه اینکه بگم فعالیت میکردم و حالا تظاهرات میکردم، شعار میدادم، میرفتم میدیدم، هر روز میرفتم میدیدم ببینم کجاها دارن شلوغ میکنن، چیکار میکنن، و بچه هایی رو میدیدم که خیلی بزرگتر از پسر خودم نیستن. این باعث شد خودم رو در یک چالش در مقابل فرزندم دیدم. در واقع به این نچستم که برای شبتم الگوی مناسبی برای پسرم باشم باید این تصمیم قطعی رو بگیرم.
روند شروع کارتون چطور بود؟ آیا صرفا حضور در جریان اصلی ساخت فیلم و سریال مهم بود یا دغدغه هایی هم در انتخاب مضامین یا همکاری با افراد مختلف داشتید؟
من چندین فیلم نامه دارم که فیلم نامه های قرار بوده مثلا فیلم نامه های مثلا تبلیغاتی هم باشه، ولی در نهایت کنار گذاشته شدن، چون من مثلا سعی کردم یه زاویه تازه توی فیلم نامه داشته باشم. راستش رو بخوای ترکیبی از هر دو تای ایناست، یعنی کارهایی هستش که الان فکر میکنم اینا اصلا لزومی نداشت من انجام بدم الان که برمیگردم به گذشته نگاه میکنم، ولی کارهایی هم هستش که سعی کردم یه زاویه تازه رو توش بنویسم. از این نظر فکر میکنم که شاید تا حدی تونستم، ولی آره قبول دارم که یه سری کارا رو وقتی برمیگردم الان نگاه میکنم اینا نباید انجام بدم.
میتونید نام ببرید؟
مثلا من یه دونه از کاری که فکر میکنم میشه بهش فکر کرد که یه کار مثلا مضمون متفاوتی باشه، مزار شریف رو با حسن برگیده کار کردم. حسن برگیده خودش کهنه سرباز بود ولی دوست داشت یه فیلم ضد جنگ بسازه و دوست داشت که درباره این باشه که مردم این منطقه با هم دیگه دوست باشن. خب در صورتی که مزار شریف میتونست یه پروژه مثلا سیاسی ضد آمریکایی فلان باشه. و ما تلاشمونو کردیم، حالا اینکه چرا فیلم خوبی شد یا نه رو من الان کاری ندارم، یا اینکه تماشاچی این مضمون رو دریافت کرد یا نه کار ندارم، ولی ما تلاشمونو کردیم با وجود اینکه پروژه به نظر میرسید یه پروژه تبلیغاتیه، یه زاویه دید دیگر رو مثلا توش بیایم مطرح کنیم و راجع بهش حرف بزنیم. ولی برگردم من به گذشته، آخه میدونی کاری یه سری کارهایی که با همکارم که دوست ندارم ارزش کار اونا رو مثلا بیام راجع بهش صحبت کنم هست دیگه، یعنی کارهایی هستش که فکر کنم اگه باشه دیگه نمی‌نویسم.
در دهه 90 روند جریان اصلی سینما و هنرهای تصویری ایران هرچی بیشتر به سمت بیان خواستهای حکومت در شکل‌های گوناگون پیش رفت، چه از نظر حضور نهادهای امنیتی و نظامی در جریان تولید، چه از موضوع حضور سرمایه‌های خاص برای بیان یک سری از نکات و مضامین. تو اون شرایط چگونه تلاش می‌کردید که مطابق دغدغه‌هاتون کار بکنید، یا لزوم حضور در جریان اصلی همه رو ناچار از پذیرش این شرایط رو این مناسبات میکرد؟
یکی از استادای من خودش خیلی از سانسور و ممنوع‌کاری و این چیزا خیلی صدمه دیده بود تو زندگی. یه بار یه حرفی به من زد، گفتش که این فضایی که شما توش رشد کردید و نوشتید و اصلا آموزش دیدید یه اختگی در شما ایجاد کرده که خودتون دست به سانسور خودتون میزنید. یه نسلی از فیلمنامه نویسا در ایران رشد پیدا کردن و پرورش پیدا کردن که اساسا درگیر این خودسانسوری هستن، یعنی به یه سری موضوعات فکر نمی کنن اصلا. که یه چیزه استعاری کار کردن توی همکارای من به وجود اومد کم کم که سعی کردیم با استفاده از استعاره بتونیم چه بین حقیقت و واقعیت مرزبندی کنیم، یعنی به یک حقیقتی هم وجود داره که میتونه این شکلی باشه. اما میگم حالا که من برمیگردم نگاه میکنم میبینم که همچنین شیوه‌های موفقی هم واقعا نبودن. نمیدونم چند ده بار من گول خوردم سر این موضوع که این دفعه دیگه قراره که درست انجام بشه. یعنی مثلا همون این چیز علاقه یک به اصلاحات داری، هر سال گول میخوریم این دفعه دیگه میشه، و هر بارم آدم خواه گول میخوره دیگه. توی موقعیتی که واقعا گیر کردی راه پس پیش نداری شروع میکنن انقدر هی میبرن و میارنه. باز به قول همون استادی که گفتم، گفتیم فیلمنامه‌نویسی تو ایران مثلا یه آدمی که میگیرن 40 دور میچرخوننش دور خودش، بعد یهو ولش کنم میگه حالا اگه میتونی صاف راه برو، اون آدم انقدر سرش گیج میره تا بخواد صاف راه بره وقتش تموم شد. موضوع اینه که به نظر من این دفعه تفاوتی که داره اینه که ساختن فیلم به این شکل که انقدر واضح در تضاد با خواست یه نسلی که الان یه قرار مخاطبای اصلی تو باشن، به نظرم ضد خودش عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی تو یه نسلی رو باز روبروی که اینطوری با وجود اینکه تنها بود اومد تو خیابون، با وجود اینکه حمایت چندانی از نسل مثلا من ندید و نسلهای بزرگتر از من اومد تو خیابون و خواستش این بودش که من میخوام خودم پوششم و انتخاب بکنم. خب همین سینما روها، من حالا کاری به تلویزیون و سریال ندارم، ولی سینما روها معمولا این آدم ها، یعنی دانشجوان، بچه مدرسه، یعنی اینا که میرن بیلیت میخرن در طول سال میبینن. وقتی که تو فیلمی میسازی که این آدم رو تو خونش با حجاب نشون میدی، به نظرم داری بهش میگی که اصلا دغدغه تو برای من مهم نیست دیگه، و اون آدم هم نمیره این فیلم رو ببینه. یعنی میخوام بگم که اینکه ما خوب کار کنیم، چراغ سینما رو روشن نگه داریم، الان به نظر من ضد خودش عمل میکنه.
از همراهی دیگرتان با مجله هفته صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.